ساعت 11 پیش از چاش با وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود و در این جریان از تازه ترین ها به شما خواهیم گفت. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان امروز وارد کابل شد. جزئیات در این باره را تا لحظات بعد به تفصیل به شما گزارش خواهیم داد و همچنان میشنوید که گروه به نام افغانستان به سوی پیشرفت حرکت را برای تشویق مردم بر رای دهی در انتخابات آغاز کرده است. این گروه میگوید که تهدیدهای امنیتی نباید مانع رای دادن مردم شوند. گزارش های خبری دیگر هم در همین برنامه جا دارند و اما در آغاز خبرهای افغانستان را از فرشته ندا میشنویم.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان امروز وارد کابل گردید. نهاد به نام افغانستان به سوی پیشرفت امروز در یک گرد همایی مردم را تشویق به اشتراک در انتخابات آینده کشور می نمایند و ازبکستان از کیف و مسکو خواست موضوع کریمیا را از طریق مذاکره حل کنند. تفصیل اخبار. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان امروز وارد کابل گردید. مقامات حکومتی میگویند در این سفر آقای رحمان با رئیس جمهور کرزی و مقامات دیگر حکومتی روی مسائل مختلف صحبت می نمایند. با گفته مقامات قرار است موافقتنامه همکاری های دو جانبه میان رؤسای جمهور دو کشور نیز به امضا برسد. مقامات حکومت افغان قبلا از امام علی رحمان خواسته بودند تا در جشن نوروز که قرار است امسال در افغانستان برگزار شود اشتراک نمایند. نهاد به نام افغانستان به سوی پیشرفت امروز در یک گرد همایی مردم را تشویق به اشتراک در انتخابات آینده کشور می نمایند. در این گرد همایی که در مقابل پوهندون کابل را اندازی شده، اعضای این نهاد امضاهای مردم را به خاطر شرکت آنان در انتخابات جمع‌آوری می نمایند. اعضای این نهاد می گویند پس از جمع‌آوری امضا تمام آن را به یکی از دفاتر کمیسیون انتخابات می دهند. در همین حال شماری از مردم عام هنگام امضا کردن گفتند که هیچ نوع تهدید مانع اشتراک آنها در انتخابات آینده ریاست جمهوری نخواهد شد. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند دو موتورسایکل را که مواد انفجاری در آن جاسازی شده بود کشف کردند. عبدالحبیب سید خیل قمندان امنی کنر به رادیو آزادی گفت این دو موتورسایکل صبح امروز از قریه های مربوط اسدآباد به دست نیروهای امنیتی آمده است. به گفته وی نیروهای امنیتی تلاش ها را به هدف خنثی‌سازی مواد انفجاری آغاز کردند. روز گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت کنر 5 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی گردیدند. مسئولان محلی ولایت دایکندی میگویند که در اثر تصادم موتر در ولسوالی شهرستان این ولایت 5 نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. محمد ابراهیم اکبری ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی به رادیو آزادی گفت که این حادثه شام روز گذشته در منطقه سیابغل ولسوالی شهرستان رخ داده است. با گفته وی این رویداد در نتیجه بی‌احتیاطی راننده و خرابی سرک ها رخ داده است. رادیو آزادی. ادامه خبرها. ازبکستان از کیف و مسکو خواست موضوع کریمیا را از طریق مذاکره حل کنند. در یک اعلامیه که روز سه‌شنبه توسط وزارت خارجه ازبکستان به نشر رسید، آمده است که آنها خواهان حل هر نزاع جهانی از طریق مذاکره می باشند و با تهدید قوای نظامی مخالفند. به نوشته اعلامیه، استفاده قوای نظامی علیه آزادی سیاسی و یا تمامیت ارضی یک کشور برای آنها قابل قبول نیست. در اعلامیه همچنان گفته می شود یگانه راه بیرون رفت از وضعیت کنونی کریمیا مذاکرات دو جانبه و می باشد که دو کشور با هم بنشینند و یک رای قابل قبول را پیدا کنند. در اعلامیه وزارت خارجه ازبکستان همچنان آمده است که وضعیت رو به خرابی نهاده و نسبت به هر وقت دیگر تنش ها بیشتر می باشد. مقامات عراقی میگویند در نتیجه انفجارها و فیرها روز سه‌شنبه در این کشور حداقل 29 نفر کشته شدند. خونین ترین حمله انفجاری یک موتربم در شمال غرب بغداد بود که در نزدیکی یک مرکز امنیتی صورت گرفت و در آن 9 نفر کشته شدند. افراد مسلح همچنان در شمال بغداد بر یک پوسته نظامی حمله کرده و 8 عسکر را کشتند. در داخل بغداد در وقت گذشتن موتر یک وکیل سنی انفجار رخ داد که دو محافظ وی کشته شدند. در یک انفجار در یک مارکت مسجد بغداد دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند. این وقایع چند هفته قبل از آن صورت می‌گیرد که عراق می‌خواهد بعد از سال 2010 اولین بار انتخابات عمومی را برگزار نماید. این انتخابات دیروز هم متضرر شد چون اعضای کمیسیون انتخابات عراق به خاطر دخالت‌های سیاسی استعفا دادند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت کسب اعتماد دوباره حکومت‌های اروپایی به زمان نیاز دارد. باراک اوباما این سخنان را در اشاره به قضیه نظارت سازمان استخبارات ملی آمریکا از تماس‌های تلفنی رهبران اروپایی از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت این کار اداره استخبارات آمریکا سیاستمداران و مردم را در کشورهای اروپایی خشمگین ساخته است. باراک اوباما که دیروز در هاگ هالند سخن می‌گفت افزود که یکی از اهداف سفر فعلی‌اش به اروپا این است که به همپیمان‌های آمریکا اطمینان دهد که برای از بین بردن نگرانی آنها اقدام کرده و جمع‌آوری اطلاعات توسط اداره‌های استخباراتی آمریکا را محدود می‌سازد. گزارش‌ها می‌رسانند که قرار است در جریان همین هفته اوباما پیشنهاد ختم جمع‌آوری اطلاعات درباره تماس‌های تلفنی اتباعی آمریکا را مطرح کند. جزئیات درباره ثبت و نظارت تماس‌های تلفنی مردم توسط اداره استخبارات آمریکا را سال گذشته ادوارد سنودن یک قراردادی پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا افشا کرد. مقامات در ایالات شمال غربی واشنگتن ایالات متحده آمریکا میگویند که آمار تلفات ناشی از لغزش زمین در این ایالت به 16 نفر رسیده است. تراویس هاتس یک مقام مسئول چند ساعت پیش این خبر را اعلام کرد و گفت عملای نجات 8 جسد دیگر را در زیر آوار مشاهده کردند. این حادثه روز دوشنبه رخ داده بود و تا دیروز مقامات مرگ 14 تن را تایید می‌کردند. قوای امنیتی یمن دو نفری را که دیروز گروگان گرفته شده بودند از دست ربایندگان رها کرد. منابع دیپلماتیک و شاهدان عینی میگویند هجوم کنندگان در سنا رای موتری را گرفتند که یک مامور ایتالوی ملل متحد با دوست وی در آن نشسته بودند. بسیاری سفارت ها در این منطقه موقعیت دارند و تلاشی در آن زیاد است. در مورد رهایی این افراد خبرهای زد و نقیض به نشر رسیده است. مقامات یمنی میگویند که وضع صحی این افراد خوب است. در یمن ربودن خارجیان عام است که هم گروه های اسلامی به آن دست می زنند و هم افراد قبایلی برای رهایی محبوسین خود این عمل را انجام می دهند. و 25 کشور جهان تعهد نمودند که در قوانین خود رهنمودهای اتمی بین المللی را داخل می کنند. این کشورها روز سه شنبه در هاگ به این موافقت رسیدند. 18 کشور دیگر به شمول روسیه، چین، هند و پاکستان بار دیگر گفتند که این موافقت نامه را امضا نخواهند کرد. با امضای موافقت نامه این کشورها باید به مفتشین مستقل اجازه بدهند که گاه ناگاه فعالیت های اتمی آنها مورد بررسی قرار بگیرد تا موارد خطرناک اتمی به دست تروریستان نرسد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 دقیقه به وقت افغانستان است. این هم فهرست گزارش هایی که در این ساعت جا دارند. رئیس جمهور تاجیکستان و کابل آمده است. نگرانی ناظران انتخابات از اوضاع امنیتی حملات اخیر پروسه انتخابات را با چالش روبرو ساخته است. اما گروه بجاده های کابل بیرون شده و به مردم میگوید مشکلات امنیتی نباید مانع اشتراک آنان در انتخابات شود. وزارت دفاع سال 1392 را سال خونین و پرچالش عنوان میکند. 16,000 افغان سالانه به توبرکلوز مبتلا میشوند. 11,000 نفر در اثر این بیماری میمیرند.
و تعداد انسان هایی که همه ساله جان خود را از سبب توبرکلوز یا سل از دست می دهند حدود 11,000 پیش بینی گردیده است.
و در رویدادهای جهان می شنوید که رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن و همپیمانهایش درباره پیوستن کریمیا به فدراسیون روسیه خاموش نمی شینند. در نیمه دوم ساعت برنامه آشیانه و مربای مرچ پخش خواهد شد. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام و روز بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز وارد کابل شد. رحمان یکی از رهبران است که برای اشتراک در جشن نوروز به کابل دعوت شدند. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی را همین حالا از استودیوی رادیو آزادی در کابل با خود داریم و جزئیات را از وی میپرسیم. سحر سلام، برنامه سفر امام علی رحمان به کابل چی هست؟
سلام بر شما هم. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان تایید کردند که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان صبح امروز وارد کابل شده. گفته میشه که قرار است آقای رحمان با رئیس جمهور کرزی امروز در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کند و در این میان یک توافقنامه همکاری های دو جانبه هم میان دو کشور به امضا برسه. گزارش های وجود دارند که پس از این دیدار رئیس جمهور کرزی با همتای تاجکش در یک نشست خبری مشترک هم حضور خواهند یافت.
رحمان یکی از رهبرانی است که برای جشن نوروز دعوت شده. آیا انتظار آمدن دیگر رهبرها هم به کابل میره و آمادگی ها برای برگزاری این جشن چگونه هست؟
بله، گفته شده که امام علی رحمان برای اشتراک در جشن نوروز هم به افغانستان دعوت شده. قرار بود که جشن نوروز در هفتم حمل در تفریحگاه بزرگ پغمان راندازی شود، اما مسئولان کمیسیون اتخاذ آمادگی ها برای جشن گفتند که به دلیل تکمیل نشدن کار ساختمانی تفریحگاه این جشن در ارگ ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. قرار است به هدف جشن عنعنوی نوروز بر علاوه رئیس جمهور تاجیکستان برخی از مقام های بلند رتبه کشورهای منطقه و یا هم نماینده های آنان به افغانستان بیایند، اما تا حالا معلوم نیست که کیها و از کدام کشورها به هدف اشتراک در جشن نوروز به کابل خواهند آمد.
تشکر. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد در رابطه با رسیدن امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کابل. رحمان یکی از رهبران است که برای اشتراک در جشن نوروز به کابل دعوت شدند. همچنان انتظار می رود که امام علی رحمان با مقامات افغان قراردادهای همکاری بین دو کشور را نیز امضا کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
با وقایع اخیر امنیتی در افغانستان، کار ناظرین انتخابات در این کشور با مشکلات روبرو شده است. مقامات بین‌المللی و افغان گفتند که از نگاه نظامی و ملکی برای یک حضور کمرنگ ناظرین بین‌المللی در جریان انتخابات در افغانستان آمادگی می‌گیرند. با گفته آنها بی‌امنیتی در افغانستان چنین معنا دارد که برای تأمین امنیت باید مصارف بیشتر صورت بگیرد و این ناامنی باید از بین برود. در این مورد خبرگزاری اسوسییتد پرس مطلبی دارد که جزئیات آن را از سعید سمی عباس میشنوید.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در 16 حمل برگزار می شود، حکومت این کشور تحت فشار جدی قرار دارد تا از تکرار تقلب کاری و فساد در جریان انتخابات جلوگیری نماید. در انتخابات سال 2009 ادعاهای تقلب در شمارش آرا و مشکلات دیگر به اعتبار حکومت رئیس جمهور کرزی در دور دوم کار آن ضربه شدید وارد کرد. با وصفی که در انتخابات قبلی 1200 ناظر بین المللی و 10000 ناظر داخلی وجود داشتند، باز هم این همه تقلب و دسترازی در نتایج انتخابات دیده شد. در انتخابات کنونی صرف 200 ناظر بین المللی ثبت نام کردند، ولی تعداد ناظرین داخلی به بیش از 100000 نفر می رسد. نیکولاس هیسم، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان که سرپرست دفتر یوناما هم می باشد، میگوید یکی از تأثیرات بی‌امنیتی این است که برای تأمین امنیت ناظرین باید پول بیشتر مصرف شود. به نوشته اسوسییتد پرس، خونریزی‌های اخیر مخصوصاً حمله بر هتل سیرینا سبب شد که سازمان‌های بین‌المللی تیم‌های ناظرین خود را از افغانستان خارج نمایند. انستیتوت دموکراتیک که مرکز آن در آمریکاست و سازمان امنیت همکاری اروپا، هفته گذشته بعد از حادثه هتل سیرینا تمام ناظرین خود را از افغانستان خارج کردند. رئیس شعبه بررسی انتخابات اتحادیه اروپا در کابل، تایس برمن، اظهار داشت حضور ناظرین بین المللی در سال 2009 در افغانستان به تأثیر بود و ماموریت آن بیشتر به بررسی انتخابات متمرکز شده است. به گفته برمن، کارمندان خارجی این بخش از افغانستان خارج شدند و انتظار زیرپوش و محافظین بیشتر می باشند تا امنیت آنها را تأمین کند و حتی در کابل به چنین اقدام نیاز است. با گفته او، این ناظرین بهتر است تا وقت انتخابات در خارج انتظار بکشند و به موقع دوباره برگردند. گرچه تا حال در حدود 20 ناظر خارجی افغانستان را ترک کردند، اما با گفته مقامات بین المللی انتخابات، تأثیر روانی وقایع اخیر در افغانستان چشمگیر می باشد. ولی این بار مقامات افغان میگویند اقدامات بهتری را برای جلوگیری تقلب مد نظر گرفتند. از جمله استفاده از دو رنگ مختلف در انتخابات تا از رأی تکراری یک نفر جلوگیری شود و استفاده از میله های آهنین در بوجی های انتقال رأی تا دستبرد با آن صورت نگیرد.
سید سمی عباس گزارش میداد. شنیدید که رویدادهای اخیر امنیتی کار ناظران انتخابات افغانستان را دشوارتر و خطرناکتر ساخته است و از احتمال کمرنگ بودن حضور ناظران بین‌المللی در انتخابات 16 ماه حمل حکایت میکرد. علت آن هم ناامنی‌ها و حملات مستقیم بالای کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی و ناظران انتخابات عنوان شده است. یکی از این حملات دیروز در کابل بالای دفتر صحوی کمیسیون مستقل انتخابات در منطقه دارالامان کابل رخ داد و اما حالا گروه هم به جاده‌های کابل برآمده و امروز مردم را تشویق به رأی‌دهی می‌کند. این گروه میگوید که تهدیدهای امنیتی نباید مانع رای دادن مردم شوند. همین حالا همین گروه فعالیت خود را در نزدیک پانتون کابل ادامه میدهد. خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسنزاده هم به محل رفته تا رویداد و این برنامه آنها را از نزدیک ببیند. همین الان جاوید حسنزاده در تماس تلفنی با ما هست و از وای جزئیات را میپرسیم. سلام جاوید، در رابطه با این حرکت اندک بیشتر به ما بگو.
بله، این حرکت مدنی که شما یادآوری کردین از او از طرف یک نهاد مدنی به نام افغانستان پیشرفت و اندازی شده، اینا در مقابل پانتون کابل تجمع کردن و با بنرهایی که در یکی از وسایل نقلیه نصب کردن امضاهای محصلین و مقام جمع آوری میکنن تا خود از اونها را بگیره که اینا در انتخابات شرکت بکنن. اینا میگن که هدفشان از این کار فقط تشویق در انتخابات است و اینا هم مخالفین میخوان که با تهدیدات خود پایان بدن و بیان با انتخابات سهم بگیرن و شرکت کنن. تعداد زیاد از مردم هم در این بنر امضاهای خود کرده، وجودی که در این اواخر تعداد تهدیدات امنیتی بیشتر شده و از روز گذشته هم کابل شاهد یکی از تهاجمی در بالا یکی از دفاتر انتخابات در ساحه دارالامان شهر کابل بود. اما مردمی که در این بنر امضا کردن اونا گفتن که هیچ تهدیدات مانی از اینا نمیتونه، اینا به هر شکلی که باشن در انتخابات شرکت خواهد کردن و اینا میخواین در آینده شخص ما رو به نظرشون انتخاب بکنن تا در افغانستان صلح و امنیت برقرار شود.
پاسخ مردم به این درخواست چی هست؟ آیا تعداد زیاد مردم امضا کردن و تعهد کردن که رای خواهند داد، یا دقیقا تعداد کسایی که امضا کردن در پای این درخواست به چند نفر میرسید؟
قراره که من مشاهدم چون همه بیشتر رهگذرایی بودن که اینا امضا میکردن، فکر میکنم به صدها تن در این بنر امضا کردن و تعهد کردن که در انتخابات شرکت میکنن. البته اینا بیشتر با رادیو آزادی در صحبت گفتن که هیچ تهدیدی و هیچ مشکل مانع رفتن از اینا به سای انتخابات و رای دادن از اینا نخواهد شد. همین فعلا که من با شما صحبت میکنم، این نهاد راهپیمایی میخواهد که امی امضاها را تسلیم یکی از دفاتر انتخابات بکنه و بر از اونا نشان بده که اینا هم همکار هستند در زمینه شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 عامل امسال.
با تشکر جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، گزارش میداد. شنیدید که گروه به نام افغانستان به سوی پیشرفت حرکتی را برای تشویق مردم به رأی‌دهی در انتخابات آغاز کرده است. این گروه میگوید که تهدیدهای امنیتی نباید مانع رأی دادن مردم شوند. این در حالی است که گزارش‌های اخیر می‌رساندند که رویدادهای اخیر امنیتی کار ناظران انتخابات افغانستان را دشوارتر و خطرناکتر ساخته است. یکی از این رویدادها دیروز در کابل بالای دفتر صحوی کمیسیون مستقل انتخابات در منطقه دارالامان کابل رخ داد و نگرانی‌ها را از اوضاع امنیتی در جریان انتخابات افزایش داد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سیگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. حالا هم ساعت 11 و 20 دقیقه به وقت افغانستان شد. همچنان رادیو آزادی روی صفحه انترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه انترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. روی صفحه انترنت بخش خاص در رابطه با موضوعات مربوط به انتخابات هم ایجاد شده که شما میتونید خبرها و گزارش‌های مربوط به انتخابات را روی این بخش و این صفحه بخونید، بشنوید و ببینید. چشم برایتان روی صفحه انترنت رادیو آزادی هستیم. و رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 با شما هست.
رادیو آزادی دقیقه 20 پوشش اختصاصی انتخابات امواج متوسط 12.96 و FM 100.5.
و حالا هم گزارش ها از موارد مربوط به انتخابات. هزاران تن در ولایت هرات در کمپاین انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف شرکت کردند. عبدالرب رسول سیاف خود او در این کمپاین هم حضور داشت و به خطاب به هواخواهان خود گفت که به مجاهدین رای بدهند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
هر روز با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بازار کمپاین‌های انتخاباتی در ولایت هرات در غرب افغانستان پررنگ‌تر می‌شود. هر کدام از کاندیدان ریاست جمهوری می‌کوشند تا آرای بیش از 1,000,000 افراد واجد شرایط رده‌ای هراتی را در انتخابات 13 حمل ماه جاری به طرف خود سمت و سو دهند. عبدالرب رسول سیاف، یک از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در سفر به ولایت هرات از مردم خواست که مجاهدین را در این پروسه تنها نگذارند. او گفت در صورت مشکلات موجود در افغانستان برطرف خواهد شد که رهبری این کشور به دست مجاهدین اداره شود.
غیر از مجاهد کسی دیگر رهبری کردن نمیتونه. این ملت مجاهد است، در رأس خود سرپوش غیر از جنس خود دیگر سرپوش قبول کردن نمیتونه. این مردم در مدرسه شهادت کلان شدند.
آقای سیاف که در جمع هزاران تن از هواداران خود در استادیوم ورزشی هرات صحبت میکرد گفت در صورتی که بتواند در این پروسه پیروز شود، امنیت در افغانستان را تامین خواهد کرد. او حمایت از حقوق زنان، مبارزه با فساد اداری و پشتیبانی از آزادی بیان و جامعه مدنی را از اولویت‌های کاری خود دانست.
ما در پهلوی احیای حقوق زن و حمایت از او برای زن عزت می‌خواهیم. به حق توظیف استعمال حق سیاسیش، ما با آزادی بیان در چوکات ارزش‌های اسلامی و انسانی هم متعهد هستیم و هم معتقد هستیم. از نهادهای جامعه مدنی حمایت قاطع ما برخوردار خواهد بودن.
عبدالرب رسول سیاف سومین تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است که به خاطر مبارزات انتخاباتیش به ولایت هرات سفر می کند. قبل از این داوود سلطانزوی، محمد شفیق گلاغا شرزی و حبیب سرابی معاون دوم دکتر زلمه رسول برنامه انتخاباتیشان را در این ولایت انجام دادند. ولایت هرات در غرب افغانستان بیش از 1,000,000 افراد واجد شرایط رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را دارد، اما شمار از تیمای انتخاباتی ریاست جمهوری به خاطر آنچه ناامنی در ولسوالی مختلف این ولایت خوانده می شود نتوانستند کمپانای خود را به بیرون از شهر گسترش دهند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و در ادامه کمپاین‌های انتخاباتی، هزاران تن در ولایت فراه از نامزدی دکتر اشرف غنی احمدزی ابراز حمایت کردند. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت از فراه گزارش می‌دهد.
حدود 4000 تن از مرکز و ولسوالی های ولایت فراه که بیشترین عنصران قومی و علمای دین بودند، روز گذشته به حمایت از دکتر اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری گرد هم آمدند. در این گرد همایی دکتر گل احمد ایبی، رئیس عمومی ستاد انتخاباتی دکتر اشرف غنی احمدزی در ولایت فراه، گفت که گروه های کمپاین های انتخاباتی برخی از نامزدان ریاست جمهوری در ولایت فراه می خواهند که در انتخابات پیشرو تقلب کنند، ولی این مردم هستند که با اشتراک فعالشان جلوی تقلب را می گیرند.
کسایی که می کنند که در بگیر بکنند از تقلب شماست می مردم. شما کسایی هستیم که رنگ تقلبی را باطل می سازیم، رنگ سیاه را باطل می سازیم و رنگ سفید را برای جماعی را سابق می سازیم.
در همین حال سران قومی که از مرکز ولسوالی های دوردست ولایت فرا به این گرد همایی آمده بودند، دکتر اشرف غنی احمدزی را شخصیت ملی و جهانی معرفی نمود و از وی خواست تا در صورت پیرو شدن به انکشاف ولایت فرا توجه بیشتر نماید. یک جلسه دیگر روز گذشته به حمایت عبدالرب رسول سیاف نامزد ریاست جمهوری نیز در ولایت فرا برگزار شده بود. در این جلسه حدود 500 تن از باشندگان ولایت فرا حمایتشان در انتخابات ریاست جمهوری از عبدالرب رسول سیاف اعلام نمود. با نزدیک شدن روز انتخابات کمپین های نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری در ولایت فرا شدت گرفتند و باشنده های فرایی از نامزدان ریاست جمهوری میخواهند که به این ولایت سفر نمایند.
احمد شاه فطرت از ولایت فراه گزارش میداد. شنیدید که هزاران تن در این ولایت از نامزدی دکتر اشرف غنی احمدزی در انتخابات ریاست جمهوری ابراز حمایت کردند. گزارش های مربوط به انتخابات را از رادیو آزادی بشنوید و روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم بخش خاص در رابطه با انتخابات ایجاد شده که میتونین این گزارش ها را روی صفحه اینترنت ما هم بخونین، بشنوین و ببینین. و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ما هست facebook.com/azadiar. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، برنامه زیر آسمان کبود را هر روز شنبه از ساعت 3 الی 5 فراموش نکنین. در این برنامه چشم برای شما می باشیم و شما هم می توانین از طریق تلفن در بحث های این برنامه سهم بگیرین. و حالا هم سحر لیوال نشره های چاپ امروز کابل را ورق می زنه.
اکثر روزنامه‌های چاپ امروز کابل مسئله دست داشتن استخبارات پاکستان در حمله کابل سیرینا و امنیت انتخابات را به بس گرفتند. سرنوشت سرمقالش را با این عنوان آغاز کرده است که در برابر حملات آیسای چی باید کرد. در مطلب آمده است که روز گذشته به شمول کابل در 4 ولایت حملات صورت گرفت که شمار زیادی از افراد در آن کشته و زخمی شدند. سرمقاله نویس نوشته است اگر اسناد در رابطه با دست داشتن پاکستان در چنین حملات وجود داشته باشد، پس باید اقدامات در داخل و بیرون از افغانستان صورت گیرد. در سرمقاله نوشته شده است که افغانستان باید برای جهانیان آشکار سازد که تمام جنایات در این کشور از سوی پاکستان صورت می‌گیرد و آمریکا و جامعه جهانی باید جلوه جنایات پاکستان را بگیرند. روزنامه محور نیز در مقالش را به همین موضوع اختصاص داده گفته است که ریاست امنیت ملی و شورای امنیت افغانستان گفتند که استخبارات پاکستان در حمله کابل سیرینا دست داشته است و آمریکا به حیث یک همکار استراتژیک نباید از این مسئله چشم پوشی کند. با باور نویسنده، استخبارات پاکستان در حمله بر اهدل کابل سیرینا و سایر حملات در این کشور دست دارد و این نقض حاکمیت ملی افغانستان است. محور نوشته است که این حملات به هدف بی‌ثبات ساختن کشور و مختل ساختن پروسه انتخابات انجام می شود، اما به نوشته روزنامه دشمنان هیچ وقت به اهدافشان نخواهند رسید. روزنامه دولتی هواد در یک مطلب به اظهارات رئیس جمهور کرزه اشاره کرده که گفته است این گونه حملات نمی تواند مردم را از اشتراک گسترده در انتخابات باز دارد. در ادامه آمده است که رئیس جمهور کرزی حملات دیروز در ولایت کابل، کنر و قندوز را تقبیه کرده و گفته است که دشمنان تلاش می کنند با انجام این گونه حملات جلو اشتراک گسترده مردم در انتخابات را بگیرند، اما آقای کرزی گفته است که آنان هیچگاه موفق به این کار نخواهند شد. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش حضور ناظرین بین المللی را ستایش کرده است. نویسنده نوشته است حضور ناظران بین المللی در انتخابات پیشرو که چند روز بیش با نمانده مهم است. روزنامه نوشته است که ناظرین بین المللی نیز از حضورشان در روز برگزاری انتخابات اطمینان دادند. و ویسا هم در سرمقالهش نوشته است که وحدت ملی یگانه راه برای پایان دادن وحشت در کشور است. روزنامه نوشته است که افغانان با اتحاد می توانند تمام مشکلات در کشور را با هم حل کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. و حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. ساعت 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از فرشته ندا می شنویم.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان امروز وارد کابل گردید. مقامات حکومتی میگویند در این سفر آقای رحمان با رئیس جمهور کرزی و مقامات دیگر حکومتی روی مسائل مختلف صحبت می نمایند. نهاد به نام افغانستان و سوی پیشرفت امروز در یک گردهمایی مردم را تشویق به اشتراک در انتخابات آینده کشور می نمایند. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند دو موتورسیکل را که مواد انفجاری در آن جاسازی شده بود کشف کردند. مسئولان محلی ولایت دایکندی میگویند که در اثر تصادم موتر در ولسوالی شهرستان این ولایت 5 نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. ازبکستان از کیف و مسکو خواست موضوع کریمیا را از طریق مذاکره حل کنند. مقامات عراقی میگویند در نتیجه انفجارها و فیرها روز سه‌شنبه در این کشور حداقل 29 نفر کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت کسب اعتماد دوباره حکومت‌های اروپایی به زمان نیاز دارد. مقامات در ایالات شمال غربی واشنگتن ایالات متحده آمریکا میگویند که آمار تلفات ناشی از لغزش زمین در این ایالت به 16 نفر رسیده است. قوای امنیتی یمن دو نفر را که دیروز گروگان گرفته شده بودند از دست رفایندگان رها کردند. و 25 کشور جهان تعهد نمودند که در قوانین خود رهنمودهای اتمی بین المللی را داخل می کنند.
فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. ازبکستان از کیف و مسکو خواست موضوع کریمیا را از طریق مذاکره حل کنند. در یک اعلامیه که دیروز توسط وزارت خارجه ازبکستان نشر شد آمده است که این کشور خواهان حل هر نزاع جهانی از طریق مذاکره بوده و با تهدید نظامی مخالف است. در اعلامیه آمده است که استفاده از نیروی نظامی علیه آزادی سیاسی و یا تمامیت ارضی یک کشور برای ازبکستان قابل قبول نیست. این در حال است که ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن و همپیمانهایش درباره پیوستن کریمیا به فدراسیون روسیه خاموش نمی‌نشینند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت علت آن هم این است که جهانیان کریمیا را به حیث بخش از فدراسیون روسیه به رسمیت نمی‌شناسند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما دیروز گفت آمریکا و متحدین آن در رابطه با الحاق کریمیا به خاک روسیه خاموشی اختیار نخواهند کرد. رئیس جمهور اوباما که روز سه‌شنبه در این مورد صحبت میکرد گفت در مورد جمع شدن عساکر روسیه در سرحدات اوکراین نگرانی دارد. اما او افزود کرملین با در نظر داشت مخالفت جامعه جهانی با اقدام روسیه در کریمیا بعض سنجش‌های دارد. و افزود برای رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین این یک انتخاب بد خواهد بود که در اوکراین قدم فراتر بگذارد. اوباما تکرار نمود برای روسیه راه دیگری هم وجود دارد. رئیس جمهور اوباما که در یک کنفرانس خبری مشترک با صدراعظم هالند مارک روته صحبت میکرد اصرار داشت روسیه یک قدرت منطقوی است که کشور همسایه خود را تهدید میکند و این اقدام از ضعف روسیه سرچشمه میگیرد نه توانایی آن. با گفته اوباما اگر روسیه نفوذ کافی در اوکراین می داشت ضرورت به فرستادن عسکر به این کشور نمی داشت. رئیس جمهور اوباما تصدیق نمود که روسیه نظارت نظامی بر کریمیا دارد و تکرار نمود که این موضوع خاتمه پیدا نکرده است. الحاق کریمیا یک کار تمام شده نیست، چون جامعه جهانی در مجموع الحاق کریمیا را به رسمیت نشناخته است. بدون شک واقعیت عینی این است که روسیه کنترل نظامی بر کریمیا دارد. یک تعداد افراد در داخل کریمیا هستند که از این وضعیت حمایت میکنند. انتظار نمی رود که با استفاده از قدرت نظامی این افراد خونسا شوند. چیزی که ما می توانیم انجام دهیم استدلال منطقی، استدلال دیپلماتیک، فشار سیاسی و تحریم های اقتصادی می باشند که به مرحله اجرا گذاشته شدند تا اطمینان حاصل شود که این عمل روسیه به تاوان نمی ماند. اوباما همه پرسی را که در 16 ماه مارس در کریمیا انجام شد یک اقدام نامنظم خوانده رد کرد. به گفته او این همه پرسی یک پروسه با اعتبار معلوم نمی شود. به یک سوالی که آیا احتمال برخورد نظامی وجود دارد، صدراعظم هالند پاسخ گفته و اظهار داشت که چنین اقدام فعلا محتمل نیست. مارک روته افسود غرب حاضر است تحریم های نو را وضع کند، اما او هشدار داد که عکس العمل مسکو می تواند اقتصاد اروپا، آمریکا، ژاپن و کشورهای دیگر را متضرر بسازد. به گفته صدراعظم هالند آنها سعی می کنند تحریم ها تاثیر نهایی را بر اقتصاد روسیه داشته باشد و بر اروپا، آمریکا، کانادا و کشورهای دیگر تاثیر نکند.
سید سمی عباس گزارش میداد. و حالا هم پیش از اینکه به برنامه‌های هفتهوار رادیو آزادی بریم، برمیگردیم بر رویدادهای مربوط به افغانستان. وزارت دفاع افغانستان سال 1392 خورشیدی را سال خونین و پر از چالش عنوان می‌کند. سخنگوی وزارت دفاع دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که روزانه به طور اوسط 3 یا 4 تن از سربازان اردوی ملی کشته می‌شوند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در یک سال گذشته نیروهای امنیتی افغان در برابر تهدیدات فراوان مخالفان مسلح دولت مواجه شدند، اما به گفته مسئولان این وزارت بیشترین چالش ها را این سربازان با بهای خونشان مهار ساختند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل سال 1392 خورشیدی را یک سال خونین برای نیروهای امنیتی افغان خواند و تلفات اردوی ملی را که در جریان این سال متحمل شدند چنین برشمرد.
سال 1392 سال خونین و پر از چالش بود. شهرهای ما در سال گذشته به طور اوسط روزانه 3.8% بوده است، یعنی از 4 نفر کمتر، از 3 نفر بیشتر. 85% تلفات ما از نیروهای مین بوده. از لحاظ قابلیت های تعلیمی و تجهیزاتی هنوز به اون نقطه نرسیدیم که جای خارجی ها را در خونسا کردن مین پر کنیم.
آقای عظیمی در این نشست گزارش سال 1392 وزارت دفاع را ارائه کرد که در آن از دستاوردها و مشکلات فراراه اردوی ملی یادآوری شده بود. وزارت دفاع میگوید نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تامین امنیت 97% کشورشان را خود بر عهده دارند. به همین دلیل رقم تلفات این نیروها افزایش یافته است. وی همچنان گفت که 85% تلفات این نیروها ناشی از انفجار ماین‌های کارگزاری شده طالبان مسلح بوده است. با گفته مسئولان در این وزارت نیروهای اردوی ملی با کمک جامعه جهانی اکنون این توانایی را دارند که امنیت کشورشان را به تنهایی تأمین نمایند. با این همه مقامات وزارت دفاع میگویند که در یک سال گذشته نیروهای اردوی ملی در راستای مقابله با تروریسم و دهشت افغانی دستاوردهای چشمگیر داشته است. آقای عظیمی موفقیت نیروهای اردوی ملی را طی عملیات‌های نظامی در ولایت‌های فاریاب، بدخشان، کندز، فرا، هلمند، غزنی، میدانوردک، لوگر، کنر، نورستان و ننگرهار پر دستاورد خواند. وی گفت که آنان به هدف تامین امنیت بهتر کشور پلان عملیات گسترده موسوم به فتح را نیز روی دست دارند.
ما 97% عملیات های زمینی را به طور مستقل رهبری و اجرا نمودیم. بزرگترین دستاورد ما در سال گذشته بلند رفتن حمایت مردمی باشد. بیشتر از 1300 عملیات پلان شده معربی داشتیم. عملیات فتح که تا سال 1394 ادامه خواهد داشت. پلان هست همه جانبه وسیع و گسترده.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی افغان در سال روان از جمله اولویت‌های این وزارت خواهد بود. با نزدیک شدن زمان خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، نگرانی از مختل شدن وضعیت کشور وجود دارد. اما کارشناسان افغان میگویند که افغانستان با حضور نیروهای خارجی تا زمان خودکفایی مسلکی و محاربوی نیروهای امنیتی نیاز دارد.
و حالا رسیدیم به پایان بخش گزارش‌های خبری این ساعت رادیو آزادی. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهند یافت. حالا برنامه هفتگی آشیانه، به دنبال آن هم برنامه مربای مرچ خواهد آمد.
آشیانه.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم خدمت همه شنوندگان. در این برنامه آشیانه روی عوامل سرقت و دزدی خانه ها در افغانستان و اینکه سارقان از کدام شیوه ها کار گرفته تا وارد یک منزل می شوند بحث می شود.
راپور داشتند که مردان نیستند در این خانه.
باید خانواده ها کدام تدابیری را به خاطر جلوگیری از سرقت خانه هایشان مد نظر داشته باشند.
دروازه ها باید از پشت سر قفل شوند.
نمایشنامه هفتوار برنامه را در اخیر نیز از یاد نبرید.
باز رفتم یک بلونی را گرفتم و خوردم. دیگه از این وقت دلم درد گرفته.
با ما باشید.
یکی از می همسایه ما یک بچه شغل چوپانی داشته برزی خواستگار روان میکنه. چون دختر خودش رضایت نداشت، فامیلش هم رضایت نداشت، این بچه میره که دیگر میگیره عروسی میکنه. این دخترش او روز عروسیش است که یک شب امی بچه همراه شش نفر دیگه دروازه تق تق کرد. پدر دختر میره دروازه رو باز کنه، پدر دختر میگیره در داخل بوجی مندازه، بوجی رو بسته میکنه که ترسما پیسه از این لباس و زیورات ایناش میگیره و خود دختر مورد تیزاب پاشی بسیار شدید ترسی پاش میته و هم خواهرش و هم مادرش با زوی خودم بچه‌ام فرار کرد.
صدای سونیا یک از معلمان در یکی از مکاتب ناحیه پنجم شهر کابل بود که شنیدید. به گفته خانم سونیا باید خانواده ها متوجه این نکته باشند و به کسانی که او را نمی شناسند دروازه خانه هایشان را باز نکنند. به همین ترتیب جنرال محمد داوود امین معاون قماندانی امنیه ولایت کابل گفت بیشتر قضایای سرقت را که آنان بررسی کردند در نتیجه بی‌غوری و بی‌پروایی شماری از اعضای خانواده ها بوده که این واقعات رخ داده است.
اعتراف شده میتونه که توسط یک خانم به نام گدا یا به نام کرانشین که ما خانه کار داریم دیدن و رواج و خصلت همشیرهای ما این است که اون خانم میبرند به خانه خود میشانن، نان میتن، چای میتن، کانهای کونه و نوا برشان میتن، پول برشان میتن و او اصلا و آمده میبینه که این خانه دالیزش کجاست، سرای رفت آمدش کجاست، سرای دروازی اومیش کجاست، الماری های ازی کجاست، قفل در کجا انداخته شده. خود بالاخره سر پین سال ازی خانه پلان میسازن و میانون و عمل خود انجام میده و بعضی هم از خود خیش و قوم و همچنان خود همی کوچی که 50 خانه 40 خانه 10 خانه در یک کوچه است حتما همکاری در یک بایی سر پین که میاد این خانه را داخل میکنه.
زفتخان باشنده ولایت غزنی گفت چند پیش خانه یکی از همسایه های آنها که صرف خودش، همسرش و چند طفل خردسال وی در خانه بودند دزدی شد و بالاخره صاحب خانه دانست که این کار به اثر راپور شخص بلدی صورت گرفته است.
زن و مرد هر دو را در یک اتاق بندی کرده بودند. تفنگ 2 میلیار 70000 افغانی، عامل و لاکت، طلا هم ز 300 که چیزی بود، همو را هم دزدا برده بودند. دیوارش والا تا یک اندازه بلند بود، لکن نمی دزدا. راپور داشتند که این مردکات یک نفر هستند، دیگه مردان نیستند در این خانه.
اما شماری از کسان ظاهرآرایی، زیورات و سایر اموال قیمتی براخ دیگران کشیدن را عامل دیگر سرقت ها و یا اختطاف می دانند. زیبا کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قصه زنی را که به خاطر پوشیدن زیورات زیاد از سوی یک تاکسی دریور اختطاف شده بود چنین بیان کرد.
خانم بودت زیورات که در سر و گردنش بودن اینا می رفتن به طرف خانه خویشاوندانشان. وقتی که اینا به تاکسی بالا می شن و استفاده از اسپری یا هر چیزی که پیشان بوده، خانم بیوش می شود. همو زیورات که در سر و گردن خانم می باشه کشیده می شود، دوباره خانم ما در یک گوشی مکریان مندازند. پیام به خانمای محترم یه جایی که مثلا در تاکسی میشینند که اگر زیورات کنا استفاده میکنند میشه که اونا رو در دستکالشان بانند، یعنی اگر میپوشند هم ماستیناشان دراز باشه چوری های خدا بالا کنند و یا هم چادر خدا در دور گردن خود بپیشند که تا زیورات از اینا پنهان باشه و سبب از این نشه که در معرض خطر قرار بگیره.
مقامات امنیتی ولایت کابل با تایید این مسئله میگویند بعضی از خانم ها هستند که در یک محفل و یا هم در محضر عام زیورات زیادی میپوشند که این کار توجه همه را جلب کرده تا اینکه بعضی کسان به سرقت طلاهایش میپردازند. اما تعدادی هم میگویند که سارقان با استفاده از لباس نظامی به سرقت و دزدی منازل و اموال مردم میپردازند که آنان خواستار جمع‌آوری لباس‌های نظامی که در بازارها به فروش میرسند شدند. فرهاد باشنده پغمان ولایت کابل در این باره میگوید
یک نفر بود $1000 قرض کردن یا گوسفند گرفتن. مشاوش مثل نفرای امنیت اوره خود جور کرد. 2 میلی بود امنیت بودم کالا پوشیدن که ما خانه شما را تلاشی میکنیم. طالب چیز یا تفنگچه اسلحه چیز نباشه. یا دروازه را باز کرد شروع خودشان پیسه را گرفتن برام.
گفته می شود خانواده هایی که در مکرویان ها و یا حویلی ها زندگی می کنند باید در قدم اول دروازه ها و قفل های مستحکم ساخته و هم دیوارهایشان را به شکل مطمئن تر بسازند تا خانه هایشان از دزدی و سرقت در امان باشند. آقای امین علاوه کرد با بعضی از دوستان و افرادی که در بیرون معامله دارید نباید آنها را به خانه هایتان مهمان بسازید، زیرا بنابر گفته او بعضن سرقت ها از این بابت به وقوع پیوسته است. اما شماری از مردم از افراد پلیس شکایت می کنند و می گویند که در برخی از سرقت ها بعضی افراد پلیس دست داشته و آنان با سارقان همکاری می کنند. معاون قماندانی امنی ولایت کابل:
ما ایراد رد نمی کنم که اما بالعموم پلیس در خدمتشان می رسد. پلیس ما چون جوان است، نو است و حکومت ما نو است، وقت زیاد کار داره که ما تعلیم و تربیه می سیستم و همکاری مردم پیش ببریم.
آقای امین گفت آنان کمیته مساجد را در اکثر نواحی شهر کابل تأسیس کردند که این کار هم می تواند از بیشتر سرقت ها جلوگیری کند.
مثال در یک حوزه کم از کم 80 مسجد داریم. در 80 مسجد ما 10 نفر کمیته جور کردیم، اکثرا مستفید هستند، نمرات خود دادیم برشان. در هر صبح وقتی در 80 مسجد 10 نفر بره و هر 10 نفر دو گزمه بکنه، شما اینو ضرب بکنین به 300 و چند گزمه، هیچ به پلیس ضرورت نیست. اگر این همه چیز برای ما دوام کنه، ما پلیس خود جمع میکنیم در قرارگاه سرشتریم تربیه خود دوام میده. پلیس ما حقوق خودم بشناسه، حقوق مردم هم بشناسه و از حقوق مردم چطور باید دفاع بکنه و قانون چطور تطبیق بکنه.
با توجه به عدم احتیاط شماری از خانواده ها دیده میشود که ریشه این همه سرقت ها و دزدی نداشتن تعلیم و تربیت در نزد شماری از کسانی است که به مال دست داشته و کم خود قناعت نکرده چشم به مال و دارایی دیگران میدوزند و تا زمانی که سطح تعلیم و تربیت در میان این مردم بالا نرود قضایای سرقت و دزدی خانه ها و اموال مردم و دیگر مشکلاتی از این دست از بین نخواهد رفت. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. رعایت حفظ الصحت تا چه حد در خانواده ها مؤثر است؟ این مسئله در نمایشنامه ای که اینک تقدیم می شود تا جای روشن می شود. در این نمایشنامه که من شمیلا جاوید آن را نوشته کردم، عبدالمنان حمیدی، غزاله امید باختری، زبیده و تمنا نقش بازی کردند.
الو خدا جان، الو دلم، الو
ایش خدا شفیقه چی شده کسر داره نالش داری؟ خدا خدا تو چی شده؟ اینجا نه دکتر است، نه دواز، نه شفاخانه است، او خدا میره کجا ببرم؟
مادر، مادر ببینین کی آمده؟ سعی که یک دفعه خالم از کابل آمده. خاله این عزیز رو بیا.
آه بچه برو
بچه که مادرمشان چی شدن؟
چی میگی بچه؟ بیا یه طرف بده کن جولی کالا میشویم.
مادر چشمتان روشن، این سعی که خالم آمده بخیر از کابل.
کوه کجاست خالد؟ چشمای ما روشن.
سلام علیکم خوار جا،
خوش آمدی.
خوب هستی؟
سلامت باشی؟
اولادو خوب هستن؟
شکر بخیر آمد. همگی خوب بودن؟
همگی خوب بودن.
آه شکر،
زیاد به خدا یادم می آمدین.
خب بریم که بیجا ایزاد هستی، بریم خانه،
بریم پیشاین.
هلو دلکم.
ای جان خاله چی کرده تو؟
سلام علیکم خاله جان.
وعلیکم شفیقه جان، چرا مریض هستی یا چطو؟
نه خاله جان، اما تو دلم درد میکنه بخی.
بشه چه سوالات هایچ روز ندارم. یک روز یکش مریض میشه، یک روز دیگهش مریض میشه. این حال روز شفیقه را سیکو از صبح تا پای پاچه در تشناب مانده.
دخترکم تو بر من بگو چی خوردی که تو دل درد میکنه؟
خاله جان مام نمیفهمم، همین که از تشناب برامدم دیدم که مادرم بولونی پخته میکرد، باز رفتم یک بولونی را گرفتم و خوردم، دیگه از اون وقت دلم درد گرفته.
شفیقه جان وقت که از تشناب برامدی به سکای در شوشتی که باز بولونی را خوردی یا نی؟
نی خاله جان، چرا به سخت میشتم خاله جان؟
بی بچیم خو خیره، تو بخیز خورک یک کمک آجوش و یک کمک نمک و بروم امراید بیر که من او را یک ذرگک سیروم جور کنم بر دختر بتم گل وار جور میشه.
این هم یاله میرم دستی، همین کل چیزه برات میارم. مشم دقیقه و نمک دخترم خواهد جور شد، خدا خودش میفهم.
ببینی خاله جان، اول بیخی جور شدیم.
خوب شد بچیم. خیر ببینی خوار که طرف ما آمدی، خدا تو را سر وقت دخترم رسان. اگه نیچ تو میکردیم
آخورک، اگر کدام وقت دگام اولادکا همی رقم دلدرد و ایسال میشدن و زیاد تشنا میرفتن، باز خودت دست بکار شو و چار گلاس او جوش بگی که سرد شده باشه، امرای بوره و نیم قاشقک نمک در یک چیز برد و 24 ساعت برشان بته، یعنی یک شبانه روز برازی که دو تو یک حالت که دلدرد شوند و زیاد تشنا برند او وجودشان کم میشه، باز بوره که خوردن و دن گل وارجو
جور میشن؟ الله خورجان قربان دستای، اگر نمیفهمیدم که چی برش بتون که جور شوه.
مام فهمیدم خاله جان، که دیگه هر وقتی که از تشنا بر اومدم دستای خود که صابون بشویم.
شنونده های گرامی، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید با ما نامه بفرستید، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22 و خوست کندوز 1. خدا نگهدار.
مربای
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای ماج. یک هفته تیر شد و با یک برنامه تازه و نو در خدمتتان هستیم. چطور هستین با سرکای اوزمانند شهر کابل؟ اگر میخواین در روزای بارانی براحتی از این لب سرک به او لب سرک تی شوین، برین یک یک دانه کشتی خریداری کنین. دیگر چاره نیست، چرا که هرچی گفتیم چوروال صاحب خود بکری زد و کار را انجام نداد. در شروع برنامه سر به خانه یکی از کاندیدا میزنیم و میشنویم که چی خبر است.
او زن، او مادر شابا با تلم میگم.
خیریت از چرا قچیخ میزنی؟
چی کنم دیگه، از بس که در کمپاین هایم چیخ زده ملچنی کردم بیخی عادتم شده. آلی گپم که میزنم تا که چیخ نزنم دل بارام نمیگیره. وزن
آل خیر، از در خانه کامدی یک ذرا آیسته گپ بزن، دان تا گوش بسیار فاصلهش کم است.
میفهمم تو مرایات ندی، کجاست اولادا؟
در اتاق دیگه هستن. چرا؟
کلشان صدا کو که امرایشان گپ دارم.
خیریت باشه، بخیالم که برای کمپاینت کسی را نیافتی. حال دلت هست که از اولادا استفاده کنی؟
ای نه، حال همین تو امرای ما چی سیالی را گرفتی؟ بگنی؟
ما امرای سیالی ندارم، هر دفعه که خود کندید میکنی هیچ رای نمیبری و هیچ کس برات رای نمیده. در خانه ما نا نداریم، تو کل پیسار سر کمپاین مصرف میکنی.
ای هی زیاد گپ نزن و زن، بخی یک پیاله چای برم بیار. زیاد گپ زدن خوش من نمیه، کسابم خراب است، از پیش موگار میشی و زن.
آل جبر است که نخ نخ دانه تشخ میکنی، تا که شیمه داری خود اک محفل کمپاین میباشی، وقتی که خوب مانده و زله شدی باز طرف خانه میدوی.
چای میاری یا خودت چای جور کنم؟
این رفتم، چشمایت قصر من نکش.
عجب زنی، من تب و تلاش دارم که اگر را جور کنم که زندگیش جور شوه، اما این سهل کن.
سلام پدر جان.
وعلیکم وعلیکم.
پدر جان چی کدی؟ کار کمپاینت با کجا رسیده؟
گپ نزن، درخه گفتم که بیام رایم کار کو، خود تیره تو اردینه. حال آمدی که چطور از کار کمپاینت؟ هی بشینین کمرایتان گپ دارا، بشینین.
خیرت از پدر جان، بخیالم که از کندیدا دورید منصرف میشی.
دانه تا بخیر واس که او دختر، چرا منصرف شوم؟ اینه خوب شد که مادرتانم آمد. گوش کنین، انتخابات نزدیک است، در کار کمپاین خو امرایم کمک نکدین، لیازتو نکدم، اما فکرتان باشه که در روز انتخابات اگه خبر شدم که به من رای نداده بودین وا به جانتان.
وی رای دادن خب از زور نیست، به هر کسی که دل ما شد به امون رای میتیم. راست میگه پدر جان.
راست میگه،
من دیگه شنمه فهمم کلتان رایتان به من میتین، اگه خبر شوم که به کس دیگه رای دادین بازم رایتان کار دارم.
اومد که اختار نته، دل ما رای ما به هر کس که دادیم میت.
یعنی که گپ ما در این خانه چرزش نداره؟ ما که چیز نگفتم دیگه، شما بیخی سر به خود شدین. آل من نشانتان میتم که یک نان چند فتیر از کمر بنده بکشم تو را که لد کنم اولادت خود به خود با من رای میتن ببینم که کس به من رای ندم باز مکتش میفهمم من رفتم نگم
الو من میگم این کندیدی سرتا بخورم الو هیچ کس برد رای نده که ناکام در ناکام بونی من میگم در وقت کمپاین زیر پای شوی وست خانهایت قلم خلم شوه حالی که کس برد روی نمیده بزن روی دم میکنی یا تا اولاده ای تره خوش ندارد چی رسه با مردم برو من میگم مثل سالای پیش باز بخیر ناکام بانی و روی سیا شده
شنونده های عزیز باستانشناس های مربای مرد در این هفته یک کورتی را که معلوم میشه از زیر انبار خاک و گرد یافتن که ظاهر قدامت چندین ساله داره و یک تعداد از این همکارهای ما میگن که از زمان کنشکا است و یک تعداد دیگه میگن نه از زمان اسکندر مقدونی است.
بله و نزدیک بود که سرامی کورتی بین همکاران ما جنگ شوه. از اینکه موضوع روشن شوه و فهمیده شوه که این کورتی از کدام زمان است و چقدر قدامت تاریخی داره ما در این برنامه از سر پروفسور اجمدان صاحب دعوت کردیم که به ما بگویند در مورد این کورتی.
شنونده های عزیز اجمدان صاحب با وصفی که شاعر نویسنده و پژوهشگر و کارشناس و پروفسور و شیرشناس هستند با شما مژده میتیم که در این روزا باستانشناس هم شدن. خب اجمدان صاحب به برنامه ما خوش آمدین. میشه این کورتی را که شما میبینین بگوین که از کدام زمان است؟
تشکر از سوالتان. شما یک دقیقه این کورتی را به ما بدین که ما از نزدیک سیل کنم که از کدام زمان است. این به نظر بنده این کورتی نه از زمان کنشکای کبیر است و نه از اسکندر مقدونی فاتح و این کورتی قدامت تاریخی هم نداره چرا که این کورتی یک سال پیش است.
اوه شما چی میگین اجمدان صاحب؟
بله بله راست میگم این کورتی هیچ قدامت تاریخی نداره و یکی پخته مطمئن باشین.
اجمدان صاحب شما یک دفعه خوب به دقت ببینید امیره.
او برادر این سیل کردم دیگه چه قسم سیل کنم سیل کردن خوشا خودم نداره مد عمرم ده این کارا تر شده.
اجمدان صاحب این کورتی که قدامت تاریخی نداره چرا که خاک پر و کونه است؟
ببینین این کورتی از یک ترافیک است و از دستی که در طول یک سال در چارایی استاده شده و خاکباد کابل جان خو میفهمین که چقدر زیاد است اونه این کورتی تاب ناورده و کونه شده و وسو انداخته شده جانم.
خب اجمدان صاحب شما زنده باشین که برای ما گفتین خیلی چرا این کورتی جیب زیاد داره شما سعی کنین که چند دانه این جیب داره.
درست است که جیب داره شما کدام کورتی رو دیدین که جیب نداشته باشه؟
اجمدان صاحب ما نمیگیم که چرا کورتی جیب داره چرا جیباش زیاد است؟
خب باید جیباش زیاد باشه نه؟
اجمدان صاحب آل کورتی های ترافیکا باید جیب زیاد داشته باشه؟
بله بله ای جیبا کلش نامگذاری شده نشانی شده برادر.
نامگذاری؟ بله. میشه تشریح کنیم که شنونده های عزیز ما بفهمن؟
بله بله چرا نه؟ اینی جیبه که میبینین الف نام داره جیبه دگیش بی نام داره اونو جیبه دگه تی نام داره اینی جیب سی نام داره جیبه دگه جین نام داره و به ترتیب ما تو نام گذاری شده رفته تا آخر.
اجمدان سی بسار ببخشین میشه بگوین که چرا این جیبا زیاد و نام گذاری شده؟
از این که بنده کمی کار دارم و قرار است که در کمپاین برم چهار جیبی کورتی را براتان تشریح میکنم.
تشکر زنده باشم.
خوب گوش کنین.
بفرمایید.
جیب الف مخصوص پول است که از کراچیوانا دست فروشا و لیلومی فروشا گرفته میشه.
بسیار خوب.
بسیار خوب.
جیب بی مخصوص تکسیران است
جالبه.
نمیتونست والا اوی موترهایی که اصلا تکسی هم نیستن ولی کار تکسی رو میکنن.
بسیار خوب، بسیار خوب.
جبسه بر موترهای باربری و لاری جور شده.
به 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 بسیار خوب.
نی موترهای کلان.
خوب خوب.
و جبجیم که چوچه چوچه هست معلوم نیست که از چی هست، شاید از موتر سیکلا باشه. به عبارت دیگه پیسایی که از مردم گرفته میشه به جیبای مخصوص گذاشته میشه.
درست درست، بسیار درست.
من دیگه رفتم که سرم نوخت میشه، خداحافظ، دعا کنید.
اجمدان صاحب، جیبای دیگه را تشریح نکرده کجا میرین؟ باشین یه چند دقیقه
دیگه ایش خودتان عطف بزنین. قخو میفهمین چی فایده داره که ما براتان همه چیز بگویم؟
مربای مویچه که جاوید فیضی تیار کرده بود اینه خلاص شد. اگر میخواین با ما مربای مویت بسازین، آدرس مویچکی ما ایست رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه، خداحافظ.